ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه چهارشنبه 12 بهمن 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی میریم.
شب بخیر شنونده گرامی. در ادامه افزایش تنش ها میان تهران و باکو، وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای گفت از تمامی بسترها و سازمان های بین المللی برای محکومیت حادثه حمله به سفارتخانه‌اش در تهران استفاده خواهد کرد. در این بیانیه حکومت ایران متهم شده که از افشاگری گسترده و بین المللی به سفارت جمهوری آذربایجان در سازمان های بین المللی که در آنها عضویت دارد جلوگیری کرده است. جمهوری آذربایجان حمله به سفارتش در تهران را تروریستی دانسته و روز سه‌شنبه هم در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده خبر از بازداشت 39 نفر داده است. وزارت کشور جمهوری آذربایجان اعلام کرده این افراد را در پوشش امور دینی اقدامات خرابکارانه و اخلالگرانه انجام می‌دادند. در عملیاتی ویژه شناسایی و بازداشت کرده. جمهوری اسلامی با رد اظهارات مقامات آذربایجان حمله به سفارت این کشور در تهران را با دلایل خانوادگی مربوط دانسته است. در حالی که کارزار درخواست از اتحادیه اروپا برای تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران همچنان ادامه دارد، جمعی از فعالان مدنی و رسانه‌های اصلاح طلب ساکن داخل و خارج از ایران از این نهاد نظامی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی حمایت کردند. این فعالان رسانه‌ای و سیاسی اصلاح طلب با انتشار بیانیه نوشتند قرار دادن نام سپاه پاسداران توسط پارلمان اروپا در فهرست سازمان‌های تروریستی به رغم همه انتقاداتی که به برخی از عملکردهای سپاه داریم محکوم است. عباس عبدی، لطف الله میسمی، حمید رضا جلائی پور، نعمت احمدی، حمزه قالبی، پیمان عارف، ملیه محمدی، محمد برقی و زهرا نژاد بهرام از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نمایندگان پارلمان اروپا دو هفته پیش در قطعنامه‌ای بر ضرورت قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا تاکید کردند. پس از آنکه برخی منابع خبری غیر رسمی از محکوم شدن آستیاش حقیقی و امیر محمد احمدی زوج جوان بلاگر هر کدام به 10 سال و نیم زندان خبر دادن، قوه قضاییه در اولین و گزارش رسمی از پرونده این دو معترض اعلام کرد هر دو نفر به اتهام اشتباه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به 5 سال حبس محکوم شدند. این زوج جوان بعد از پست کردن ویدیوی رقصشان در میدان آزادی تهران در حساب‌های اینستاگرامی خود که مجموعاً نزدیک به 2 میلیون عضو دارند، 10 آبان ماه بازداشت شده بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ادعا کرده است که این زوج در جریان اعتراضات از صفحه خود برای تبلیغ فراخوان‌ها از جمله فراخوان 4 آبان استفاده کردند. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی مفصل به ادامه اعتراضات گروهی در ایران در مقیاسی کوچکتر از اعتراضات سراسری 4 ماه اخیر اشاره کرده و گزارش داده که احتمال بازگشت اعتراضات گسترده مردمی در ایران وجود دارد. این گزارش میگوید اعتراضات گسترده به نافرمانی مدنی بدل شده است. دانش آموزان دبیرستانی یا دانشجویان دانشگاه‌ها گاه و بیگاه تجمعاتی دارند. هزاران زن در تهران بدون حجاب اجباری به خیابان می آیند و اعتراضات در قالب گروه های کوچکتر کماکان ادامه دارد. وال استریت جورنال به نقل از فعالان مدنی نتیجه گرفته که نارضایتی ها به دلیل امتناع دولت از رسیدگی به شکایات و خواسته های معترضان همچنان ادامه دارد و تظاهرات ممکن است دوباره شعله ور شود. و کوتاهان که عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به طور رسمی تایید کرد که فیلتر شدن اینستاگرام و تلگرام تصمیمی است که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و با حضور سران سه قوه انجام شده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان باکو از بازداشت بیش از 30 نفر در ارتباط با یک شبکه جاسوسی وابسته به ایران خبر داد. ادامه واکنش ها به انتقادها و تصمیمات سران سه قوه جمهوری اسلامی. در حالی که تورم خوراکی ها در ایران 70% افزایش یافته، دولت مدعی تخفیف 10-25% برخی اقلام اساسی شد. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همزمان با افزایش تنش‌ها میان تهران و باکو، دولت جمهوری آذربایجان در ادامه آنچه مقابله با شبکه جاسوسی ایران در این کشور نامیده، 39 نفر را بازداشت کرد. به گفته وزارت کشور جمهوری آذربایجان، این افراد به وظایف محول شده از سوی سرویس‌های ویژه ایران عمل می‌کردند و با هدف ایجاد تبعیض و درگیری فرقه‌ای در مراسم مذهبی شهروندان آذربایجانی شرکت و از این طریق در جامعه ایجاد آشفتگی می‌کردند. برای بررسی بیشتر تنش‌ها در میان روابط تهران و باکو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین‌الملل در ایتالیا گفتگو کردم.
ببینید، اساساً جمهوری آذربایجان در حال حاضر سه دلیل عمده داره برای اینکه بخواد به نوعی سختگیری داشته باشه در برقراری مجدد روابط دیپلماتیکش با تهران. دلیل اولی که میتونیم بهش اشاره کنیم بحث سابقه تاریخی هست که جمهوری اسلامی اومده همیشه در منازعات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان، خصوصاً بر سر منطقه قره‌باغ، به شکل عملی همیشه طرف ارمنستان رو گرفته و این برای اونها قابل قبول نبود. دلیل دومی که میتونیم بهش اشاره کنیم این هستش که جمهوری اسلامی اومده شروع کرده به اون فعالیت‌های تبلیغاتی که اساساً به شکل کاملاً ایدئولوژیک به عنوان یک پروسه برای صدور انقلاب همیشه انجام میداده، از جمله در جمهوری آذربایجان، و این منجر شده به تشکیل گروهی تحت عنوان حسینیون که یک گروه شیعه هستن که عقاید بسیار تندی دارن و عمدتاً دست به فعالیت های تروریستی زدن. مبلغی رو اونجا حالا مثلا فرستاده تحت عنوان آقای باقروف، مطلب باقروف، که الان اونجا هستن. دو نهاد رو به نوعی یاری کرده از نظر مالی که در اونجا تشکیل شند به عنوان نهادهای خبری، که اینها به هر حال وظیفه‌ای که داشتن چیزی نبوده به غیر از پروپاگاندا. دلیل سومی که میشه مطرح کرد این هستش که جمهوری آذربایجان از نظر استراتژیک متحد اسرائیل میدونه خودش رو، و اسرائیل رو یک متحد و یک دوست قوی برای خودش در نظر داره. 100% وقتی که در روابط میان منطقه‌ای بخواد بیاد یک اولویتی داشته باشه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، مشخصه که اسرائیل رو انتخاب خواهد کرد، برای اینکه برخلاف اون گفتمان رایجی که الان چند وقتی که شروع شده که این روابط دیرینه نیستند، اتفاقا از زمان استقلال جمهوری آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی روابط بسیار دوستانه‌ای رو این کشور با اسرائیل آغاز کرده، تا اونجایی که 40% نفت و گاز اسرائیل از جمهوری آذربایجان داره تامین میشه و 60% صنایع دفاعی جمهوری آذربایجان داره از سمت اسرائیل تامین و به نوعی حمایت میشه.
آقای مدرس، پیرو صحبت شما، تماس تلفنی وزرای دفاع جمهوری آذربایجان و اسرائیل که روز چهارشنبه صورت گرفت، آیا باکو خواسته به نوعی سیگنال بفرسته به تهران که در یک درگیری احتمالی اسرائیل رو در کنارش خواهد داشت؟
این تماس تلفنی که برقرار شده به نوعی برای میشه گفت معتدل کردن شرایط هست، چون اساساً منفعت هر دو کشور در شرایط فعلی اینه که به سمت درگیری نظامی نرن و امکان درگیری نظامی هم وجود نداره، برای اینکه خب جمهوری اسلامی از درون دچار مشکلات بسیاریه. وقتی که در صحنه خارجی بخواد بیاد با یک کشور دیگه روبرو شه، این مشکلات به مراتب به شدتشون افزوده خواهد شد. در این حال خب جمهوری آذربایجان ساپورت کشور ترکیه رو داره که به هر حال یک عضو ناتوه. از سمت دیگه روسیه در حال حاضر اجازه چنین چیزی رو نخواهد داد به کشورهایی که به نوعی منفعت استراتژیک روسیه بر اونها هم حاکم هست، از جمله متاسفانه جمهوری اسلامی. این بحث هستش که اساساً اجازه شروع یک درگیری جدید در منطقه رو نخواهد داد. میش اینطور استنباط کرد که این گفتگوی تلفنی میان وزرای دفاع به نوعی به منزله یک فهم مشترک از این قضیه بوده که رویارویی نظامی گزینه مطلوبی نیست، اما به هر حال گزینه هست که وجود داره و به نوعی خواستن یک التیماتوم به هم دیگه بدن.
آقای مدرس، به هر صورت میدونیم که از اون طرف قضیه هم به نوعی باکو به تهران نیاز داره. اگر بخواد روابطش رو با ایران قطع کنه، ممکنه که ایران در کنار ارمنستان قرار بگیره و با توجه به شرایطی که در قره‌باغ وجود داره، شرایط رو برای جمهوری آذربایجان سخت‌تر کنه.
این درسته، اما هیچ چیزی در روابط بین الملل میان کشورها همیشه یک ثابت نیست. این المان‌ها همیشه در حال تغییر هستند، برای اینکه در سیستم‌های توسعه یافته بر اساس ایدئولوژی اینها شکل نمی‌گیرن، اینها بر اساس یک تحلیل سود و ضرر شکل می‌گیرن. و وقتی که جمهوری آذربایجان اسرائیل رو متحد استراتژیک خودش می‌دونه، ترکیه رو متحد استراتژیک خودش می‌دونه و به نوعی اون دعای خیر رو هم از روسیه دریافت کرده مبنی بر گرفتن قره‌باغ از جمهوری ارمنستان، دیگه خیلی نیازی برای نمی‌بینه که بخواد اونقدر خودش رو وابسته بدونه به متحد خواندن جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا. اما تصمیمات اخیر سران سه قوه جمهوری اسلامی در فروش املاک مازاد دولتی که بدون مشورت با مجلس و با تایید رهبر جمهوری اسلامی کلید خورده، موجی از اعتراض و انتقاد را در داخل ایران به همراه داشته است. شماری از نمایندگان مجلس این مصوبه سران سه قوه را کاپیتالاسیون داخلی خوانده و برخی دیگر هم شنیده شدن ناقوس مرگ مجلس توصیف کردند. شورای عالی سران قوا که به منظور مقابله با تحریم‌ها در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی تشکیل شد، با تصویب ناگهانی قیمت بنزین هم موجب اعتراضات سراسری گسترده در آبان 1398 شد. در همین زمینه با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس، گفتگو کردم.
بعد از سال 76 به بعد ما شاهد یک نوع دوگانگی در ساختار قدرت بودیم. رهبر جمهوری اسلامی و اون هیئت حاکمه تصمیم گیر تلاش کرد که این دوگانگی رو به عنوان نه یک فرصت، به عنوان یک آسیب جلوشو بگیره. ما در سالهای حسن 84 انتخاب احمد نژاد رو داشتیم، در 88 اون انتخابات بحث برانگیز رو داشتیم، 92 تا 400 هم خب دو دوره ریاست جمهوری روحانی رو داشتیم که یک ورژن خیلی ضعیف شده از اون دوگانگی در قدرت بود. در تمام این سالها رهبر جمهوری اسلامی تلاش کرده که اون یکسانسازی، طرح یکسانسازی قدرت رو در دستور کار قرار بده و به نوعی با اعمال انسداد اصلاحات و عقیم کردن اون نیروهایی که قرار بود به نوعی یک کشور رو به سمت یک توسعه متوازن حرکت بدن و ناامید کردن مردم از فرایندهای اصلاح طلبانه، تلاش کرد این طرح یکسانسازی قدرت رو پیش ببره. من فکر کنم در حال حاضر اراده رهبر جمهوری اسلامی بر کمرنگ تر شدن و ناکارآمد کردن مطلق همه نهادهای انتخاباتی هستن و اراده رهبر جمهوری اسلامی عقیم کردن جمهوریت جمهوری اسلامی استوار شده و من این حرکت ها و این افزایش اختیارات سران سه قوه رو بیشتر در راستای همان طرح یکسانسازی قدرت میدونم که به نظر من مخصوص امسال نیست، این چند دهه داره پیگیری میشه و پشت این طرح هم خود رهبر جمهوری اسلامی هستش.
آقای نجفی، پیرو پاسخ شما با اینکه منتقدان قدرتمندتر شدن تصمیمات سران سه قوه رو به نوعی حرکت از تصمیمات شورایی به هیئتی توصیف می‌کنند، اما در اون سوی میدان حامیان این رویه معتقدند که به نوعی چابکسازی در حوزه تصمیم گیری صورت می‌گیره، در اینجا کدام یکی از این دو طرف درست می‌گند؟
خب من معتقدم اصلا ما چیزی به نام حتی حکمرانی نامطلوب هم نداریم. ما یک اصطلاح حالا اداره هردمبیلی کشور هستش، حتی هیئتی و اینها هم واژگان درستیه، میشه به کار برد، اما اصولا اسم این چابکسازی نیست، اسم این ناکارآمد کردن نهادهای حاکمیتی که قرار بوده برآمده از بطن جامعه باشن. اصلا ما چیزی به نام چابکسازی نمی‌بینیم. اتفاقا این فلج کردن سیستم حاکمیتی، انقطاعش از جامعه هستش. ما برایند این انقطاع از جامعه، افکار عمومی و عدم پیوند بین دولت در معنای علوم سیاسیش دارم میگم و جامعه مدنی رو ما در این تصمیمات داریم میبینیم. من چابک سازی به معنای اینه که از بار هزینه های دولت کم بشه، اداره خودگردانی رو بر عهده مردم، نهادهای مدنی، جامعه مدنی رو در کشور سهیم بکنن. این یک معنای متفاوت داره، اما آنچه که ما میبینیم بیشتر حرکت حاکمیت از سمت یک حکمرانی نامطلوب به سمت یک حکمرانی مافیاوار بر کشور هستش، و من این رو در راستای مبنای یکسانسازی قدرت که طرح چندین دهه رهبر جمهوری اسلامی هستش، نظامی گرایی در سیاست رو در این راستا میدونم. و متاسفانه ما به این سیستم هیئتی، گعدهی یا مافیاوار بیشتر نزدیک شدیم. این که میگن چابکسازی اصولا معناش خیلی متفاوت هستش با آنچه که ما امروز در کشور میبینیم.
آقای نجفی، مشخصا درباره نقش دو نفر در این رویه سیاست گذاری سران سه قوه الان بحث میشه. یکی محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس که گفته میشه حتی همکاران خودش رو در مجلس در جریان نمیذاره، و نفر دیگه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هست که با تایید نظرات و تصمیمات سران سه قوه در دور زدن نهاد قانونگذاری در ایران نقش داره. پیامدهای سیاسی چنین رویه‌ای در ادامه چقدر ساختار سیاسی رو در حاکمیت جمهوری اسلامی تحت تأثیر قرار خواهد داد؟
من وزن بیشتر رو به خود رهبر جمهوری اسلامی میدم، چون اصولا در حال حاضر ما شخصیت مطرحی نداریم که حتی چالشی بکند با رهبر جمهوری اسلامی. حتی شما نگاه کنید تیپی مثل احمدی نژاد، علارغم اون انتقادهای بنیادینی که بهش وارد، علارغم اینکه دوره اول ریاست جمهوریش رو به نوعی سعی کرد به عنوان یک رئیس دولت مطیع نقشش رو ایفا بکنه، باز هم در دوره دوم با رهبر جمهوری اسلامی به مشکل خورد و این مشکلاتشون هم همچنان ادامه داره. ولی مثلا ما الان تیپی که برای خودش یک شخصیت قائل بشه ما نداریم. این در قواره آقای قالیباف نیست، عهده گرفتن نقشی که بتواند چالشی با تصمیمات رهبری ایجاد بکنه. من نقش اصلی رو به خود رهبر جمهوری اسلامی میدونم، متکی بر یک سیستم نظامیگری که یک تعریف جدیدی از محافظه‌کاری در ایران رو داره این طرح‌ها رو پیش میبره. پیامدهای این طرح‌ها بسیار خطرناکه، هزینه تغییر در ایران رو افزایش میده. شما ببینید ایران کشور جنبشی است، یعنی اصولا به خاطر اون جامعه متکثری که روش کرده، مطالباتی که پاسخ داده نشده، مسئله های در عرصه عمومی طرح شدن اما از طرف حاکمیت پیگیری نشدن، یعنی حل مسئله ای صورت نگرفته و ما اینجا با انباشت مسائل روبرو هستیم. من فکر کنم این وضعیت واقعا کشور رو در معرض یک وضعیت بسیار خطرناک قرار میده، یعنی جامعه‌ای که تغییر میخواد و حاکمیتی که اراده گرایانه جلوی تغییر ایستاده است. حتی در بعد از جنبش زن و زندگی آزادی اون اتحاد های سابقش رو مثلا در باب جنبش سبز نداره و داره حرکت رو به سمت یک مسیر خطرناکتری پیش میبره. و از این منظر یعنی اینکه تغییر در ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود، اما از منظر بالا بردن هزینه این وضعیت بسیار نگران کننده است.
مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس بود و ارزیابی داشت درباره نقش تازه شورای عالی سران قوا در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی. اما دولت ایران از امروز چهارشنبه 34 قلم کالای اساسی را با تخفیف 10-25% برای یک دوره کوتاه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای آغاز کرده است. این در حالی است که بنابر آمارهای دولتی در دی ماهی که گذشت نقطه تورم کالاهای خوراکی حدود 70% افزایش داشتند. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
دولت ابراهیم رئیسی تصمیم گرفته تقریبا برای 80 روز 34 قلم کالای اساسی را 10-25% تخفیف دهد، در طرحی با نام فجر تا فطر، از 12 بهمن ماه تا روز عید فطر مسلمانان. قرار است این طرح قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد و تثبیت کند. رئیس دولت 13 در دستور دیگری وزارت جهاد کشاورزی را موظف کرده قیمت 10 قلم کالای اساسی خوراکی را تا پایان ماه رمضان تثبیت کند. این دستورها و تصمیمات در حالی است که دولت در ابتدای سال دست به یک جراحی اقتصادی زد و با عنوان اصلاح یارانه کالاهای اساسی ارز ترجیحی را حذف کرد. آزادسازی قیمت‌ها در کنار عوامل دیگر روند تورم کالاهای اساسی مصرفی را از کنترل دولت خارج کرد. تا جایی که بنا به آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در دی ماه به بیش از 69% رسیده است. قیمت اقلام خوراکی لحظه‌ای افزایشی است، از برنج و مرغ تا پیاز و حبوبات. رسانه‌های داخل ایران می‌گویند قیمت روغن در یک سال گذشته نزدیک به 4 برابر گران شده. این بالاترین تورم به ثبت رسیده در میان تمامی کالاهای خوراکی است. گزارش جدید دیگری از مرکز آمار ایران می‌گوید آذر ماه امسال پیاز با رشدی بیش از 25% طی یک ماه بیشترین میزان افزایش قیمت را به خود اختصاص داده. حالا با این افزایش قیمت ها تخفیف 10-25% برای رب گوجه فرنگی و گوشت منجمد چه کمکی به سبد خانوار می کند؟ احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد به این سوال پاسخ می دهد.
با توجه به افزایش تورم که به هر حال در سال آینده هم افزایش پیدا خواهد کرد، بنا به ارزیابی برخی از مقامات حکومتی و با توجه به کسر بودجه‌ای که وجود دارد و ناترازی در عرصه اقتصادی، بنابراین میشه گفت که ارزان کردن اقلامی چند نمیتونه قدرت خرید خانوار رو ببره بالا یا حتی دسترسی خانوار به مواد غذایی که داره کیفیت باشه بیشتر نمیکنه.
10 روز پیش ابراهیم رئیسی در مجلس از کلیات بودجه دفاع کرد و گفت این لایحه بهبود معیشت مردم و کاهش تورم را در پی خواهد داشت. اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 میگوید در بودجه تورم 40% پیش بینی شده و ممکن است بعضی از کالاها تا 60% تورم داشته باشند. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد معتقد است چنین طرح‌هایی باز هم به تورم دامن می‌زند.
این کار نوعی تبلیغات است و البته دارای پیامدهای منفی خواهد بود، هم در سطح اقتصاد کلان چون باید هزینه‌های پرداخت بشه و این هزینه‌ها میبایست معلوم بشه، اگر از کسر بودجه تامین میشه خب این میانجامه به تورم، اگر از راه‌های دیگری است این میانجامه به هزینه برای برخی دیگر از گروه‌های جامعه. یک توضیح مناسب زمانی مؤثره که هزینه های ایجاد نکنه و ما موجب ارتقاء قدرت خرید خانوار بشه، که این مورد البته جز این سیاست ها نیست و بلکه برعکس نتیجه خواهد داد.
رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد نه تنها کسی دستش به گوش نمی‌رسد که مرغ هم از سفره مردم پر کشیده. چراغ قرمز قیمت حبوبات هم روشن شده. از اولین هفته دی ماه تا هفته اول بهمن ماه 1401 لوبیا سفید 18% گران شده، ماش هم 15%. اما رئیس جمهوری که مدعی داشتن 7000 صفحه طرح اقتصادی بود، همچنان به دنبال کنترل دستوری قیمت هاست.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعت 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
اما به گفته مرتضی آقا تهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، کار طرح صیانت از فضای مجازی در حال پایان است. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، هم با بیان اینکه پلتفرم‌های خارجی تبدیل به بستر ناامنی در کشور شدند، تأکید کرده که فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی فعلا رفع نخواهد شد. از سوی دیگر، روزنامه اعتماد هم در گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. در همین زمینه با سعید پیوندی، جامعه شناس، در فرانسه گفتگو کردیم.
من فکر کنم این ادامه یه جنگ چند ساله است که بین حکومت و جامعه وجود داره، در اون چی که مربوط به گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات در حقیقت میشه. یعنی اگر در گذشته این مهندسی که حکومت میخواست در جامعه اعمال بکنه، یعنی مهندسی فرهنگی از طریق کنترل کامل رسانه ها، خب در اون زمان ممکن بود، ولی امروز در حقیقت با گسترش تکنولوژی جدید در عمل این کار خیلی مشکل شده و حکومت در واقع امروز به اینترنت به عنوان یه مسئله امنیتی نگاه میکنه، برای اینکه در واقع اون کنترلی که میخواد و نمیتونه بر جامعه اعمال بکنه اگر اینترنت آزاد باشه. و تمام برخوردهای حکومت به مسئله شبکه‌های مجازی، پلتفرم‌های خارجی، آزادی گردش اطلاعات در اینترنت، همه اینا در این برمیگرده که حکومت خود جامعه بشر رو مهندسی بکنه از نظر فرهنگی و از نظر گردش اطلاعات، و اینترنت اجازه رو نمیده. اگه در گذشته به راحتی میتونه روزنامه‌ها رو ببنده، بره دیش‌ها رو از رو پشت و بونو برداره، امروز در مورد اینترنت تنها راهی که به نظرش میرسه فیلترینگ و بستن شبکه‌ها، به محدود کردن اینترنت یا ایجاد شبکه ملی، مثل اتفاقی در چین افتاده، برای اینکه دولت چین هم میخواد همین شیوه رو برای شهروندان چین عملی بکنه. در نتیجه ما با یه دولتی سر و کار داریم که امنیت خودش رو در خطر میبینه. آقای علم‌الهدا میگه که اینترنت از ارتش امریکا هم در واقع خطرناک‌تره. این خطرناک بودن اینترنت برمیگرده به دسترسی مردم به اطلاعات و ارتباطات و اون چیزی که حکومت نمیخواد.
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس میگه که ایجاد محدودیت‌هایی برای پلتفرم‌های خارجی کار درستی هست، به دلیل اینکه در کشورهایی به قول ایشون مثل آمریکا و حتی اروپا هم یک سری محدودیت‌هایی رو ایجاد می‌کنن. میگه که در آمریکا 270 ماده برای این مهم تعریف شده. شما به عنوان کسی که در خارج از ایران زندگی می‌کنید، آیا اصولاً محدودیتی از این دست که آقا تهرانی مد نظرش هست در پلتفرم‌هایی مثل واتساپ و اینستاگرام اینا می‌بینید؟
ببینید، پلتفرم‌های خارجی، تمام پلتفرم‌های بین‌المللی در حقیقت مقرراتی که دارن در مورد محدود کردن فقط برمیگرده به مواردی که از نظر قانونی در این کشورها جرم محسوب میشه، مثل آزار جنسی کودکان، مثل استفاده جنسی از کودکان، مثل حرف‌ها یا برخورد‌های نژادپرستانه و شبیه این. یعنی اون جرم‌هایی که در جامعه تعریف شده و دادگاه‌ها اونا رو تعریف کردن، اونها برای اون تبلیغات یه سری محدودیت وجود داره، ولی اینها کمتر از 0.5% شاید محتوای شبکه‌های مجازی را تشکیل بده و بخش اصلی شبکه‌های مجازی کاملا آزاد برای همه افراد، برای اینی که فکر کنن که خب اونها در خارج از کشور هم فیلترینگ هست، ما هم فیلترینگ میکنیم. یه دروغ خیلی بزرگه، برای که اینجا اون جرایم در واقع علیه بشریت، جرایم علیه کودکان است که فقط موضوع محدودیت هست، و اونم نه با بستن شبکه‌ها بلکه با حذف اون محتوا فقط. یعنی این فیلترینگ بشه به ایران فقط در کشورهای مثل ایران، چین وجود داره یا کره شمالی. فیلترینگ به معنای واقعی و اون شیوه که در ایران اعمال بشه در هیچ کشور دموکراتیک و بازی وجود نداره.
روزنامه اعتماد در یک گزارشی ضمن فهرست کردن درخواست‌های مقامات و نهادها برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر نوشته که اینترنت طبقاتی به صورت زیرپوستی در حال اجراست. به نظر شما همینطوره؟
ببین، وقتی می‌بینید خیلی از مسئولین کشور از همین شبکه‌ها استفاده می‌کنه، یعنی توییت می‌کنن خیلی راحت، یا با شبکه‌های آزاد اینترنت ارتباط دارن به خاطر اینکه بهش نیاز دارن برای دسترسی به اطلاعات، ولی همین دسترسی یا همین استفاده را برای شهروندان عادی مجاز نمیدونن، برای اینکه به نظر میرسه که از نظر اونها در واقع شهروندان عادی صلاحیت استفاده از اینترنت آزاد ندارن، به خاطر اینکه ممکنه که تحت تاثیر این شبکه ها قرار بگیرن. برای همین هم ما در عمل اینترنت طبقاتی رو در ایران داریم الان عملی میکنیم. روزنامه اعتماد دقیق مینویسه و این تبعیض آشکار بین یک گروه خاصی که میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت آزاد و بقیه که نمیتونن، در حقیقت نتیجه سیاست های سانسور و عدم اعتماد به جامعه و افکار
بود. گفتگویی بود با سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه. اما حدود 2 ماه پیش سفر رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی نقطه عطفی در روابط دو کشور پدید آورد. حالا در ادامه این روند جدید، وزیر خارجه چین گفته که پکن به دنبال روابطی قوی تر با عربستان سعودی است و مایل است در اسرع وقت یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور ایجاد شود، منطقه‌ای که او از آن به عنوان چین خلیج یاد کرده است. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
چین خواهان روابطی مستحکم‌تر با عربستان سعودی و ایجاد راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت است. اینجا شینگانگ، وزیر خارجه جدید چین، در تماس تلفنی با فیصل بن فرهان، همتای سعودی خود، گفته است. بیانیه وزارت خارجه عربستان درباره این تماس کوتاه است. و بر اساس آن دو طرف درباره همکاری دو جانبه و موضوعات مورد علاقه مشترک به رایزنی پرداختند. اما در بیانیه وزارت خارجه چین به موضوعات دیگری نیز اشاره شده، از جمله اینکه شینگانگ در این تماس تلفنی از حمایت قاطع و مستمر ریاض نسبت به موضوعات مورد نظر چین بسیار قدردانی کرد و گسترش بیشتر همکاری‌ها در زمین‌های مختلف را یادآور شد. به نوشته این بیانیه، شینگانگ بر تقویت مداوم شراکت راهبردی چین خلیج و راه اندازی منطقه آزاد تجاری چین خلیج در اسرع وقت تأکید کرد. چین ترجیح داده این بار از کلمه خلیج استفاده کند. دو ماه پیش در دو بیانیه مشترک رئیس جمهور چین با کشورهای منطقه از عبارت خلیج عربی و همچنین موضوع جزایر سگانه استفاده شده بود، ماجرایی که انتقادهایی را در ایران در پی داشت. هرچند مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ترجیح دادند در آن زمان فقط به موضوع جزایر سگانه، آن هم بدون نام بردن مستقیم از چین، بپردازند. واکنش‌ها عمدتاً در آن زمان به یکی دو نماینده مجلس از جمله روح الله حضرتپور، همچنین محمد جمشیدی معاون دفتر ابراهیم رئیسی و چند روزنامه‌نگار منحصر ماند. بیانیه جدید وزارت خارجه چین بر راه اندازی منطقه آزاد تجاری مشترک در اسرع وقت بین چین و خلیج تأکید کرده است، موضوعی که هنوز البته جزئیاتی از آن منتشر نشده. دو ماه پیش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بعد از دیدار با رئیس جمهور چین گفته بود که موضوع راه اندازی یک منطقه آزاد تجاری بین چین و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز مورد مذاکره قرار گرفته است. در جریان آن سفر دو کشور بر سر 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری چین در عربستان توافق کردند. بر اساس آمار گمرک چین، این کشور سال گذشته میلادی بیش از 72 میلیارد دلار واردات از عربستان داشت که نسبت به سال قبل از آن 40% افزایش نشان می‌داد. چین نیز سال گذشته بر صادرات خود به عربستان افزود و میزان صادراتش 26% افزایش یافت. این تمایل چین و عربستان برای تعمیق روابط خود در حالی صورت می‌گیرد که اخیراً گزارش‌های درباره کاهش سرمایه‌گذاری چین در ایران منتشر شده. مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر پیگیری توافق راهبردی 25 ساله با چین تأکید می‌کنند و در تازه‌ترین مورد نیز اسحاق خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی وعده داد که زمینه اجرایی شدن این توافق به گفته او در کوتاه‌ترین زمان ممکن فراهم شود. اما خبرها حکایت از روندی متفاوت دارد. رئیس اتاق مشترک ایران و چین کاهش سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران را تایید کرده و برخی رسانه‌ها در ایران نیز نوشتند چینی‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران رویگردان شدند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. با دو گزارش دیگه در خدمتون خواهیم بود. آمریکا روسیه را ناقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. پیمان استارت آخرین معاهده دو کشور در عرصه امنیتی است که قرار بود زمینه ساز پیمان جدید و جامع تری با هدف کنترل تسلیحات کشتار جمعی در جهان باشد. اما روسیه همکاری با آمریکا را به حال تعلیق درآورده و عدم حمایت آمریکا از اوکراین را پیش شرط از سرگیری این مذاکرات هسته‌ای خوانده است. جزئیات بیشتر را از آنا رایسکایا بشنویم.
از گزارش وزارت خارجه آمریکا برای کنگره برمی‌آید که مسکو با تعلیق رایزنی‌های کمیسیون نظارتی و جلوگیری از بازرسی‌های تأسیسات راهبردیش مفاد پیمان استارت را نقض کرده. از سال 2010 که استارت امضا شد، این نخستین بار است که آمریکا صراحتاً روسیه را به نقض این پیمان متهم می‌کند. پیمان استارت درباره کاهش زرادخانه هسته‌ای روسیه و آمریکا به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد و در سال 2010 در اوج بهبود روابط دو جانبه استارت نو امضا شد. پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن، طرفین برای تمدید این معاهده به توافق رسیدند. مهلت برای بررسی چارچوب توافق جدید داشته باشند. اما پس از تنش‌های کم سابقه در روابط دو جانبه، به ویژه در پی آغاز تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، دورنمای این پیمان نیز در حالی از ابهام قرار گرفته. آندری باکلیتسکی، کارشناس امور کنترل تسلیحات، تعلیق همکاری مسکو و واشنگتن درباره ثبات رهبردی را باعث تأسف و خطرناک توصیف میکند.
در سال 2010 که استارت امضا شد، شرایط کاملا متفاوت بود. لغو نشست کمیسیون مشورتی در پاییز گذشته نشان داد حتی گفتگوهای فنی با سیاست آمیخته شده و روابط مسکو و واشنگتن به قدری تنش‌آلود است که طرفین نمیتوانند درباره مسائل مورد علاقهشان گفتگو کنند. در این شکی نیست که دو طرف به کنترل بر توانمندی‌های هسته‌ای متقابل و آشنایی با سلاح‌های نوینی که به کار گرفته می‌شود نیاز دارند. اما تصمیم کرملین برای تعلیق مذاکره راهبردی که آینده پیمان استارت و روند کاهش سلاح‌های هسته‌ای را به مخاطره می‌اندازد و به ویژه مرتبط کردن این مذاکرات با تحولات جنگ در اوکراین، این سوءظن را تقویت می‌کند که در تقابل کنونی مسکو به منافع خود نیز چشم بسته و صرفاً در پی آن است که سنگین ترین ضربه را به منافع واشنگتن وارد کند و این به شدت نگران کننده است. جلو کشیدن ساعت روز قیامت بیدلیل نیست. با تهدیدهایی که از مسکو میشنویم، تابو پیرامون سلاح هسته‌ای شکسته شده و چیزی جز امید برای ما باقی نمانده تا روسیه و آمریکا به خطرناک بودن این وضعیت پی ببرند و دست کم در این زمینه به همکاری ادامه دهند.
روسیه صراحتاً آینده پیمان استارت نورا منوط به تغییر رویکرد آمریکا پیرامون اوکراین دانسته. هفته گذشته سرگی ریبکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در مصاحبه با روزنامه کامرسانت صراحتاً اذعان کرد همکاری با آمریکا در این زمینه گروگان تحولات پیرامون اوکراین است و اگر به گفته وی مشکلات کلی امنیتی از جمله در اوکراین حل نشود، مسائل دیگر نیز قابل حل نخواهد بود. روسیه پاییز گذشته در آخرین لحظه و بدون ارائه دلیل مشخص، نشست کمیسیون نظارتی بر اجرای استارت را لغو کرد. بنابر آخرین گزارش آمریکا، این اقدام همگام با ممانعت روسیه از بازرسی‌های متقابل در تأسیسات هسته‌ای، نقض پیمان استارت است که تأیید کاهش کلاهک‌های هسته‌ای مستقر را دشوار می‌کند. اما این بدان معنا نیست که تأیید کند روسیه برای کاهش این کلاهک‌ها مطابق تعهداتش عمل نکرده. سه‌شنبه آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در آمریکا، در واکنش به این گزارش گفت: در شرایط کنونی دعوت از نظامیان آمریکایی به تأسیسات رهبردیمان غیر قابل توجیه است. او افزود: اگر آمریکا همچنان خواهان شکست روسیه باشد، پیشرفت در عرصه کنترل تسلیحات منتفی است. از سوی دیگر دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ضمن تکرار همین اتهامات ادامه اجرای پیمان استارت را ضروری خواند، در حالی که روسیه حتی در اوج دوره جنگ سرد خود را ضامن حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای می‌دانست. اکنون مسئولین روس مدام به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تهدید می‌کنند و در رسانه‌های مورد حمایت کرملین این موضع مورد ستایش قرار می‌گیرد. همچنین تحویل سلاح یا فناوری هسته‌ای به ایران که به یکی از مهمترین متحدان روسیه تبدیل شده نیز گامی است که پروپاگاندیست های روس از آن استقبال می‌کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما گزارش آخر مجله شبانگاهی، این که گزارش تازه یک مؤسسه بین‌المللی نشان می‌دهد که میزان سرمایه گذاری بر روی صنایع مربوط به انرژی پاک سال گذشته رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به بیش از 1 تریلیون دلار رسید. با این حال مؤسسه بلومبرگ هشدار داده که این رقم هنوز 1/3 بودجه لازم برای دستیابی به پیمان پاریس هست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
بر اساس این گزارش مفصل، سال گذشته میلادی کشورهای مختلف جهان مجموعاً 1.1 تریلیون دلار بر روی صنایع مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کردند. این یک رکورد محسوب می‌شود. هم به دلیل اینکه میزان سرمایه گذاری در فناوری‌های انرژی پاک برای اولین بار از مرز تریلیون دلار عبور کرد و هم به خاطر آنکه میزان سرمایه گذاری روی انرژی پاک با اندک اختلاف تقریباً هم اندازه سرمایه گذاری روی انرژی فسیلی شده است. با اینکه ظاهراً این رکوردها نوید چشم‌اندازی روشن برای گسترش انرژی پاک را می‌دهد، اما به نوشته این اندیشکده این میزان سرمایه‌گذاری روی انرژی‌های تجدیدپذیر به هیچ وجه کافی نیست و برای دستیابی به اهداف تعیین شده در پیمان پاریس این سرمایه‌گذاری دست کم باید 3 برابر شود. بر اساس پیمان پاریس برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات هولناک اقلیمی باید تا سال 2050 انتشار گازهای گلخانه‌ای مهار شود. بر اساس گزارش جدید اندیشکده بلومبرگ NEF، سال گذشته میلادی مجموعاً 1.1 تریلیون دلار در فناوری‌های مربوط به انرژی پاک سرمایه گذاری شد. فناوری‌هایی از قبیل خودروهای برقی، انرژی‌های تجدیدپذیر مثل نیروگاه‌های بادی آبی، طرح‌های بازیافت مواد اولیه و انرژی هسته‌ای. رقم 1.1 تریلیون دلار حدود 31% بیش از رقمی است که 2 سال پیش سرمایه گذاری شده بود. بر اساس گزارش بلومبرگ NEF، یکی از دلایل افزایش سرمایه گذاری روی انرژی تجدیدپذیر تهاجم روسیه به اوکراین و تأثیر آن بر بازار سوخت‌های فسیلی بود. یک دلیل دیگر نیز اقدامات چین بود. چین بزرگترین کشور آلاینده جهان است، اما سال گذشته بیش از هر کشور دیگری روی انرژی‌های تجدیدپذیر و همچنین در بازیافت فولاد و تولید خودروهای برقی سرمایه‌گذاری کرد. پس از چین، آمریکا با فاصله در رتبه دوم قرار دارد و آلمان به دلیل سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت خودروهای برقی در رده سوم است. وضعیت ایران در زمینه رویاوردن به انرژی تجدیدپذیر در سال‌های گذشته همواره پیچیده بوده است. از یک سو تمامی گزارش‌های بین‌المللی به ظرفیت بسیار بالایی که در ایران برای تولید و مصرف انرژی تجدیدپذیر دارد اشاره می‌کنند و از سوی دیگر پیوستن ایران به موج جهانی و امضای پیمان پاریس قربانی کشمکش سیاسی در جمهوری اسلامی شده است. از یک سو انرژی هسته‌ای که در کشورهای مختلف کمک عمده‌ای برای دستیابی به تولید برق بدون استفاده از فسیل هاست، در جمهوری اسلامی روندی دیگر طی کرده. از سوی دیگر هم دولت حسن روحانی اعلام کرده بود توافق پاریس را میپذیرد، اما شورای نگهبان لایحه ارائه شده را رد کرد و همراهی با موج جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی عملا ناممکن شد. برای مدتی طولانی مقام‌های جمهوری اسلامی میگفتند تایید نهایی پیوستن ایران به پیمان پاریس منوط به لغو تحریم‌های آمریکاست. در حال حاضر ماجرا از این هم فراتر رفته و مجلس شورای اسلامی میگوید با اینکه آن لایحه تایید نشد، اما در سطوحی اجرایی شده و باید جلویش گرفته شود. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس حدود 2 ماه پیش گفت شکایتی در این باره به کمیسیون رسیده و برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای هم تشکیل شده است. او حتی خاموشی‌های سال گذشته را هم به دلیل اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره پیمان پاریس دانست.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
22:44 دقیقه است. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره های پیامگیر رادیو فردا 2042-0211-2112-2113 شماره هایی هستن که میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میون بذارید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24:12 نیمه شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.